بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب در ادامه احادیث مربوط به قتل و قصاص قاتل و حبس ابد ممسک، حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می‌فرماید ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فی من قتل غیره و امسک الاخر انه یقتل القاتل و یصبر الصابر، نگهدارنده زندانی و قاتل هم کشته میشه. حدیث رو از کتاب از مرآت العقول مال ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه صفحه 467 نقل شده. حدیث بعدی اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام انه اتي برجلين امسك احدهما وجاء الاخر فقتله فقال اما الذي قتل فيقتل واما الذي امسك فانه يحبس في السجن حتى يموت. خب حدیث از کتاب جعفریات هست، از کتاب جعفریات صفحه 125 و مستدرک الوسائل به نقل از جعفریات صفحه جلدش 18 صفحه 227 حدیث 1. این کتاب الجعفریات مربوط به اسماعیل ابن موسی ابن جعفر علیه السلام است. روایت محمد ابن محمد الاشعث الکوفی، چاپ سنگی اسماعیل انشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین. خب معنای حدیث هم که روشن است که کسی رو دو مرد و نزد علی علیه السلام آوردن، یکی از آنان فردی را نگاه داشته بود، دیگری او را کشته بود. حضرت فرمود قاتل کشته می شود و نگهدارنده در زندان می ماند تا بمیرد. خب اینم یک حدیث. حدیث دیگه از کتاب دعائم الاسلام هست که می فرماید ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا فی رجل قتل رجلا و آخر یمسکو للقتل و آخر ینظر لهما لئلا یأتیهم بعد احد فقضا بان یقتل القاتل و ان یمسک الممسک فی الحبس بعد ان یجلد و یخلد فی السجن حتی یموت و یضرب فی کل عام 50 صوتا نکالا و تسمى عینا الذی کان ینظر لهما. خب معنای روایت معلومه که علی علیه السلام اینجور قضاوت کرد در مورد نگاه دارنده و قاتل و ناظر و مراقب ماجرا، که قاتل کشته میشه، نگاه دارنده و بعد از تازیانه در زندان ابد میماند و برای شکنجه هر سالی 50 تازیانه میخوره و شخص سومم با میله آهنین گداخته کور میشه. خب این حدیث از کتاب دعائم الاسلام است. بد نیست نکاتی رو در رابطه با کتاب دعائم الاسلام خدمتون عرض کنیم. حدیث از جلد 2 صفحه 409 حدیث 1426. البته جناب محدث نوری در مستدرک هم همین حدیث رو از دعائم الاسلام نقل کرده. اسم کتاب عبارت است از دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام، مربوط به شخصی است معروف به قاضی نعمان مغربی. اسمشون هم عبارت است از نعمان ابن محمد ابن منصور تمیمی مغربی، متوفای 363 هجری است. ایشان فرد عالمی بوده و حدود 47 جلد کتاب تألیف کرده و این کتاب دعائم الاسلام هم در فقه اسماعیلی است. در 2 جلد، جلد اولش مربوط به عبادات و جلد دوم مربوط به معاملات، البته بر اساس باورهای اسماعیلی. خب ایشان در حکومت فاطمی مصر که اسماعیلی مذهب بودن مناصب مهمی رو بر عهده داشته و در مقطعی از زمان هم قاضی القضات مصر بوده. این کتاب در نزد اسماعیلیان جایگاه ویژه و خاصی داره، جایگاه بلندی داره و البته برخی از علمای شیعه اثناعشر و امامیه در اجتهاد از این کتاب بهره می بردن، یعنی به حدیث مراجعه می کردن. در باره این کتاب 3 نظریه وجود دارد. نظریه اول مربوط به سید بحرالعلوم هست رضوان الله تعالی علیه که هم قائل به اعتبار کتابه و هم نویسنده کتاب. ایشون میگوید اگر جناب قاضی نعمان از امامان پس از امام صادق حدیث نقل کرده به خاطر تقیه بوده، خب امر در دست اسماعیلی بوده و اونها هم به امامان بعد از امام صادق علیه السلام عنایت نداشتن. بعد از امام صادق اسماعیل رو امام می دانستن، بنابراین امامان بعد از امام صادق علیه السلام قاعدتاً پیش اینها از مقامی برخوردار نبودن. ایشان هم به دلیل تقیه از امامان بعد از امام صادق حدیث نقل نکرده. این نظر سید بحرالعلومه که هم قائل به اعتبار کتابه هم قائل به اعتبار نویسنده است. نظریه دوم که نظریه صاحب جواهر و آیت الله خویی و در برخی از آثارش و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هست که صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 348 البته به نقل از جناب کلانتری و امام و عرض کنم آیه خویی هم در کتاب مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 18 و 19 و مرحوم امام هم از در المکاسب المحرمه جلد 1 صفحه 56 باز به نقل از کلانتری فرمودن که این کتاب معتبر نیست، نویسندش هم معتبر نیست. نظریه سوم در باب کتاب دعائم الاسلام عدم اعتبار کتاب و اعتبار نویسنده. آیت الله خویی در کتاب معجم الرجال و همچنین در بعضی از مباحث فقهیش بر این باوره که نویسنده کتاب دائم شخصیتی موثقه، اما روایاتش به دلیل ارسال قابل اعتماد نیست. این مطلب رو هم آقای کلانتری از کتاب التنقیح، کتاب الطهارة، جلد 4 صفحه 312 نقل کرده. بنابراین روی هم رفته، چون این روایاتی که ایشان هم نقل کرده معاضد با روایات صحیحه دیگری هست، قاعدتا ما میپذیریم این روایات هم از ایشان. خب روایت هم همون چیزی را میگوید که روایات قبل که صحیح درشون بود، گفتن که قاتل کشته میشود، ممسک حبس ابد میشود، البته بعد از این که شلاق زده شد 50 تا حالش نمیگه ولی ظاهرا 50 تاست و در زندان ابد خواهد موند، هر سالم 50 ضربه شلاق به او خواهند زد، مراقب و ناظر هم که چشم او با میل گداخته کور خواهد شد. این هم باز روایت دیگری هست. باز روایاتی باز داریم از کتاب بهار مرحوم مجلسی، جلد 104 صفحه 398، حدیث 48 و همچه از مستدرک المسائل به نقل از بهار، جلد 18 صفحه 228، حدیث 5 و همچه از کتاب مناقب ابن شهر آشوب، شهر آشوب جلد 2 صفحه 196، که این کتاب مناقب از اعتبار ویژه‌ای در نزد علما امامیه برخورداره، و همچنین از کتاب بهار الانوار با جلد 104 صفحه 386 این حدیثی رو که میخوانم آمده، قضا علی علیه السلام فی رجل امسک رجلا حتی جاء آخر فقتله، در مورد مردی که شخصی رو نگهداری کرده بود و دیگری آمد و او رو کشت، و مردی که یمزور نگاه مراقبت میکرد چگونه قضاوت کرد، فقضا به قتل القاتل، قاتل کشته شود، قل ای و قل این الذی نذره و لم یعنه و کندنه، اینجا میگه قلع نمیگوید میل گداخته، کندن این کسی که مراقبت میکرده و به اون مقتول کمک نکرده، و لم یعنه و خلد الذی امسک فی الحبس حتی مات، و حکم به این کسی که اون مقتول را نگه داشته است تا قاتل او را بکشد، ابد تا ابد در حبس بماند تا بمیرد. خب این هم این حدیث، آدرس رو هم عرض کردیم. باز حدیث دیگری هم هست که از کتاب درست ابن ابی منصور، ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل ادا علی رجل و جعل ینادی احبسو احبسو قال فحبسه رجل و ادرکه فقتله، فقال فقال امیر المؤمنین علیه السلام یحبس الممسک حتی یموت کما حبس المقتول علی الموت. خب آدرس این حدیث هم از کتاب مستدرک الوسائل هست، جلد 18 صفحه 227، حدیث 4 از امام باقر و امام صادق علیه السلام است، در مورد مردی که دنبال مرد دیگری می دوید و می گفت بگیریدش، او رو بگیرید، احبسوه و احبسوه او رو بگیرید، بعد فحبس و رجلون و ادرک و فقتله، یک مردی او رو نگه داشت تا اینکه شخص به او رسید و او رو کشت. امام فرمود که حضرت امیرالمومنین علیه السلام گفتن که ممسک حبس می شود تا بمیرد، همچنان که مقتول را حبس کرد بر موت. خب البته این حدیث دو ضعف داره، یکی این که طریق کتاب درست، طریق به کتاب درست ابن ابی منصور طریق صحیحی نیست و مورد اعتمادی نیست، دیگرم حدیث مرسل است و نمیشه بهش استدلال کرد. در مورد دلالت حدیثم این که میگه آیا صرف نگه داشتن اگرچه نداند او قصد دانش رو داره یا نداره، این بعید موجب زندان ابد بشه. بنابراین مگر اینکه بگیم در اینجا ممسک را حبس ابد میکنن در صورتی که میدانسته اگر اون فراری را بگیرد اون قاتل میآید او رو میکشه، یعنی اطلاق روایت رو هم کنیم به اون جایی که اون فرد ممسک علم دارد به این که اگر او را نگه دارد فراری رو جلوی فرارش رو بگیرد اون شخص قاتل می آیه و او را به قتل می رساند، و الا اگر نداند شخصی دنبال شخص دیگری است میگه بگیرید او رو، بگیرید او رو، اینم جلوشو میگیره، شاید خیال میکرده این دزده و لذا جلوش رو گرفته، حالا ای که رسید زد او رو کشت، خب ای که قصد نداشته اون ممسک در جایی محکوم به حبس ابد میشود که بداند قاتل میآید و او را اون مقتول رو میکشه، اون شخصی که این او رو حبس کرده، ولی در اینجا روایت مطلقه لذا دلالتش رو این مشکل داره. سند روایت هم که به اون قضیه است مرسله از خود کتاب درست ابن ابی منصور هم که طریقش به این نقل کتاب هم قابل اطمینان نیست، به این دلیل نمیشه خیلی به این روایت توجه کرد مگر این که بگیم اول اطلاقش رو حمله بر صورت قصد اون ممسک داشته باشیم به این که قاتل او را میکشد، قاتل اون فردی را که امساک کرده میکشد، این در دلالت، و بعدم با تصرف در این دلالت و او رو در کنار بقیه روایات بگذاریم و به عنوان معاذلی برای بقیه روایات باشه که ظاهرا نیازی به او هم نیست. و اما حدیث بعدی باز از کتاب اقضیت رسول الله از این کتاب نقل شده و همچین از مجمع بهار الانوار جلد 3 صفحه 286 و از کتاب کنز العمال جلد 15 صفحه 10 از اینها نقل میکنیم که قال النبی فی الذی امسک رجلا للآخر حتی قتله اقتل القاتل واصبر الصابر واصبر الصابر. پیغمبر در مورد شخصی که مردی را برای دیگری گرفته تا اون شخص او را بکشد فرمودن قاتل را بکشید و فردی را که اون شخص را گرفته است نگه داشته جلوی فرار او را گرفته او را هم حبس کنی. بعد قال ابو عبید، ابو عبید در معنای حدیث میگه واصبر الصابر یعنی احبس الذی حبسه للموت حتی یموت، معنا کرده اصبر الصابر یعنی حبس کنید اون کسی که این مقتول را حبس کرده برای مرگ تا بمیرد، یعنی حبس ابد. پس کسی رو که برای مقتول و برای مرگ نگاه داشته زندانی کنید تا در زندان بمیرد. این معنی اسبر الصابر هست. خب حدیث بعدی، حدیث ابو عبید هست از کتاب حدیث سنی سنن دارقطنی جلد 3 صفحه 140 حدیث 177 و همچنین سنن کبرا جلد 8 صفحه 50 و کتاب محلای از کنم صفحه 480 و کتاب نیل الاوتار جلد 7 صفحه 23 و کنز الامال جلد 15 صفحه 11 حدیث 39841. خب این هم به عبارت آدرس حدیثه، اما خود حدیث نا ابو عبید، یعنی حدثنا ابو عبید یا اخبرنا ابو عبید، این نا را آورده خلاصه اخبرنا یا حدثنا ابو عبید، نا مسلم ابن جناده یعنی اخبرنا مسلم ابن جناده، نا وکی اخبرنا وکی، ان سفیان ان اسماعیل ابن امیه قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رجل امسک رجلا و قتله الاخر فقال یقتل القاتل و یحبس الممسک، قاتل کشته می شود و ممسک هم به حبس ابد محکوم می شه. خب اینم حدیث از کتب اهل سنت. حدیثی هم از کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 9 صفحه 373 حدیث 7848 و کتاب محلا به نقل از مصنف ابن ابی شیبه جلد 10 صفحه 512. آدرس های دیگری هم دارد حدیث، مراجعه بفرمایید. می فرمایید عیسی بن یونس عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر قال ان علی بن ابی طالب اتیا برجلین قتل احدهما و امسک الاخر فقتل الذي قتل و قال للذي امسک امسکنه للموت فانا احبسک فی السجن حتی تموت. دو مرد و نزد حضرت ابن ابی طالب آوردن، یکی قاتل و دیگری نگه دارنده بود. حضرت دستور به قتل قاتل داد و به نگه دارنده هم گفت تو او را برای مرگ نگه داشتی، امسک تهو، ببخشید من چشمان ضعیفه، امسکن نهو گفتم که اگر اونجور باشه یعنی فقال للذی امسک، خطاب کرده بهش و گفت اون کسی که مرد رو برای مرد نگه داشته بود، گفت امسکته للموت، اون مرد را نگه داشتی برای مرگ، فانا احبسک فالسجن، من تو رو نگه می‌دارم در زندان حتی تموت، تا بمیری. خب اینجا باز حکم به قتل قاتل و حبس ابد ممسک شده است. پس معلوم میشه اهل سنت هم در باب حبس ممسک با ما یکی‌ان و روایاتشون با ما یکیست. حدیث بعدی ان عطا ابن ابی ریاح ان علی انه قال فی رجل قتل رجلا متعمدا و امسکه و آخر فقال یقتل القاتل و یحبس الاخر فی السجن حتی یموت. باز حدیث از کتاب الام جلد 7 صفحه 331. اگر مراجعه کنید به سنن کبرا هم اونجا جلد 8 صفحه 51 باز حدیث را خواهید یافت. اگر که این حدیث را به کتابخانه مدرسه فقاهت عرضه کنید اونجا آدرس کامل حدیث و متن او برای شما آشکار خواهد شد. خب پس این حدیث هم میگوید که از علی علیه السلام نقل میکنه که انه قال فی رجل قتل رجلا متعمدا و امسک و آخر، حضرت در مورد مردی که دیگری یکی دید و هم کسی را کشته بود و دیگری هم او را نگه داشته بود تا ای او را بکشد، فرمود یقتل القاتل، قاتل کشته میشه، و یحبس الاخر فی السجن حتی یموت، دیگری هم در زندان حبس میشود تا بمیرد. حدیث بعدی ان قتاده قال، حدیث از قتاده است. قال قتاده میگوید قضا علی ان یقتل القاتل و یحبس الحابس للموت. علی علیه السلام اینجور قضاوت کرد که قاتل کشته شود و حابس و ممسک حبس شود تا بمیرد. خب آخرین حدیث هم از کتاب کنز العمال هست جلد از کتاب کنز العمال هست در اون کتاب، اون حدیث قبلی از کتاب کنز العمال بود جلد 15 صفحه 82 حدیث 40195، چون اینا حدیث ها را تقطیع میکنن دیگه زیاد میشه، و این حدیث هم از کتاب کنز العمال هست جلد 15 صفحه 10 حدیث 39838. این حدیثی الان خوندم که اذا امسك الرجل و قتله الاخر یقتل الذي قتل و یحبس الذي امسك. اگر مردی را نگه، هر دو مردی را نگه دارد و دیگری او را بکشد، قاتل کشته می شود و نگه دارنده هم به زندان ابد گرفتار می شود. این هم احادیث که از مجموع احادیث کاملا حکم روشن است که حکم ممکن حبس، ممسک حبس ابد است، قاتل هم که دیگه از ضروریات است، قتل عمد است و مجازات و قصاص. در رابطه با آرای فقهای شیعه که عرض کردیم، مرحوم سید مرتضی در انتصار گفت این از منفردات شیعه امامیه است، منتها الان باز یه مقداری با تفصیلی آراء فقهای شیعه رو میگیم، بعد هم اشاره‌ای به آراء فقهای اهل سنت میکنیم که در اول بحث وعده کرده بودم و بحث رو تمام میکنیم. البته مسئله خیلی جای بحث نیست، اینجا از مواردی است که خیلی روشنه. و اما شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه عبارتش اینه که بذار من و اذا اجتمع ثلاثه نفر علی انسان فامسكه واحد منهم و تولى الآخر قتله و کان الثالث عینا لهم ینظرهم ممن یسیر الیهم او یراهم قتل القاتل به و خلد الممسک له الحبس حتی یموت بعد ان ینهک بالعقوبه و یسمل عین الثالث. که اگر سه نفر به جان انسانی بیفتند، یکی از آنان او رو نگه داره، دیگری او رو بکشه، سومی هم مراقب باشه که مبادا کسی به سوی اونها بیاد یا اون رو نگاه کنه، مبادا کسی اونها رو ببینه تا آگاهشون کنه که در اینجا قاتل کشته میشه. نگهدارنده پس از مجازات به زندان ابد میفته و تثمل بله و و بله و یثمل عین الثالث چشم سومی هم از کنم نابینا می شود. البته اینجا میگه بعد ان ینهک بالعقوبه، اون ممسک حبس ابد میشه بعد از اینکه او رو مجازات هم کردن، که اینجا احتمال اشاره به اون 50 ضربه شلاق در قبل از حبس ابدش باشه یا اینکه بعد از هر سالی 50 ضربه شلاق. اینجا همون مجازات اول رو داره میگوید، دیگه مجازات های بعدی رو بیان نمی کنه. خب این هم نظر جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. مرحوم سید مرتضی هم که در کتاب انتصار که آدرسش هم خدمتون عرض کردیم می فرماید این از منفردات امامیه است. جناب شیخ طوسی هم می فرماید که و اذا اشترک نفسان فی قتل رجلن فقتله احدهما و امسکه الاخر قتل القاتل و هو بسل ممسک حتی یموت فان کان معهما ثالث ينظر لهما سملت عینه. خب معنای عبارت هم روشنه که اگر دو نفر مشترک بشن در قتل مرد شخصی، مردی، یکی او را بکشد و دیگری او را نگه دارد، قاتل کشته می شود و ممسک حبس می شود تا بمیرد، و اگر سومی هم در اونها باشد که مراقبت می کند برای اونها که کسی اونها رو نبیند، او هم چشمانش کور می شود با میله داغ آهنی. در کتاب مبسوط هم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه صفحه 7 روش جلد 7 صفحه 49 باز می گه روایت است نقل شده از اصحابمون که ممسک حبس ابد می شود. بعد میگه اما فقهای اهل سنت بعضی روایت خواندن بود و قال بعضهم، اما بعضی ها گفتن که البته غیر شیعه رو منظورشه، تعبیر بعضون اونو غیر علم شیعه، تعذیر می شود و مجازاتی بر اون نیست. و بعضی از دیگر از اهل سنت گفتن امکان مازهن، بله امکان مازهن عذره و امکان للقتل فعلیهما القواعد. میگه اگر به شوخی او رو نگه داشته تعذیر میشه، اما اگر به قصد کشتن نگه داشته قصاص میشه، یعنی هم ممسک قصاص میشه بعد کشته میشه هم قاتل. اینم نظر بعضی از علمای اهل سنت هست که جناب شیخ طوسی نقل کرده. البته در اصلا مبسوط، اما آدرس در کتاب خلاف هست، کتاب خلاف از شیخ طوسی جلد 2 صفحه 54 مسئله 36. این هم باز همین جریان هست. ایشون باز قال فی الخلاف، اون تو مبسوط بود ولی در خلاف هم باز همین حرف رو زده که روا اصحابنا ان من امسک انسانا حتی جا آخر فقتله ان علی القاتل القمد و علی الممسک ان یحبس ابدا حتی یموت. بعد میگه از علماء اهل سنت و بهی قال ربیعه، این دیگه از کتاب خلاف هست جلد 2 صفحه 354 مسئله 36. ربیعه هم گفته الی ان یمی الی ان قال، تا اینکه این ربیعه هم همین حرفو زده از علماء اهل سنت و الی ان قال، تا اینکه گفته شیخ طوسی دلیلنا اجماع طائفه اخبار و اخبارهم، دلیل ما بر این مطلب اجماع طایفه شیعه و روایاتی است که از اینها نقل شده است. لأن ما رأوا خلافا لما بیناه، زیرا چرا میگیم اجماع؟ میگه چون خلافی به آنچه که ما گفته ایم، لما بیناه خلاف آنچه که ما گفتیم نگفتن، پس اجماع وجود داره. که انه اجماع رو میخواد بگه چون کسی خلافی از اونها نقل نکرده، اجماع به این معنا، نه اینکه اجماع به عنوان یه دلیل مستقل باشه، و الا به عنوان دلیل مستقل میشه اجماع مدرکی. ایشون کسی از علماء شیعه خلافی رو نقل نکرده، پس اونا اجماع به این معنا دارن که شما اهل سنت هم اجماع علما رو به معنهم اجماع قبول دارید. ولی و چون میدن در خلاف بعضی موارد در بعضی خیلی موارد مماشات میکنن، چون اهل سنت اجماع رو به عنوان یک دلیل مستقل میدانن، ایشان اجماع رو مماشات میکنه طبق مبنای اونها، میگه ما هم اجماع رو طبق مبنای شما داریم، ولو طبق مبنای امامیه اجماع به انه کاشفون ان قول المعصوم حجته، و اگر در جایی قول معصوم بود روایت بود دیگه اجماع به انه اجماع مفید نیست، بلکه مدرکیه، باید به مدرک نگاه کرد، به روایت نگاه کرد که اگر روایت درست بود میپذیریم، اگر نبود اجماع مفید فائده ای نیست. لذا اینجا در واقع مماشاتن به مبنای اهل سنت در کتاب خلاف این فرمایش رو داشته. باز جناب سلار ابن عبدالعزیز در کتاب المراسم صفحه 238 باز گفته است که فَإِنِشْتَرَكُوا فی قتله لا بِأَنْ فَعْلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بِأَنْ يَمُوتَ مَهْبَلْ بِأَنْ يَخْتُلَهُمْ مِنْهُمْ قَوْمٌ وَيَنْظُرَ لَهُمْ آخَرُونَ وَيُمْسِكُوا آخَرُونَ. اگر مشترک در قتل شدن به این معنا که یه عده‌ای او رو بکشن، یه عده‌ای مراقبت کنن که دیگران اونها رو نبینن، و یه عده‌ای هم او رو نگه داشتن، قتل من قتله و ادا فاضل و ادی فاضل و دیتم، همه اون قاتلا کشته میشن، اضافه بر دی یک انسان هم به اولیاشون میدن، و خلد ممسک و الحبس حتی یموت، اما ممسک حبس ابد میشود، و سملت این و من نظر لهم، و اون کسی هم که مراقبت میکرده چشمش رو کور خواهند کرد. قاضی ابن براج هم باز همین مطلب رو فرموده است در کتاب قنیت النزوع، البته مراجعه کنید به الجوامع الفقهیه صفحه 158 قنیت النزوع. باز سید ابن زهره رضوان الله تعالی ببخشید، اون در کتاب المهذب هست جلد 2 468، و سید ابن زهره در قنیت النزوع صفحه 558 میگوید و خلد الممسک فی الحبس و سمرت عین الرقیب به دلیل اجماع طائفه، ممسک در حبس مخلد میشود، اونی هم که نگاه میکرده چشمانش با میل گداخته کور میشود، دلیلش هم اجماع طائفه. خب باز علی ابن حمزت توسی باز همین حرف رو میزنه، عرض کنم در کتاب الوسیله که مال خودشون هست، صفحه 436. محقق هلی باز همین مطلب رو میفرمایه در کتاب شرایع جلد 4 صفحه 199. در کتاب مختصر و نافع باز محقق هلی همین رو میفرماید و یحیی بن سعید هم باز در کتاب الجامع للشرایع باز همین مطلب را میفرماید، منتها میگه فان امسک واحدون، یحیی بن سعید میگوید در الجامع للشرایع صفحه 579، فان امسک واحدون و قتل آخرون و نظر لهما ثالثون قتل القاتل و حبس الممسک عمره بعد از ضرب جنبه. ممسک را، قاتل را میکشن، ممسک را حبس میکنن در طول عمرش بعد از اینکه او رو شلاق بزنند، بعد میگه و زوره با کل آمن 50 جلده، سالی 50 ضربه شلاق بهش میزنن به فرد ممسک که در حبس ابده. و استملت عین الناظر، دو چشم ناظر رو هم با میل گداخته خور میکنن. اینم یحیی بن سعیده در کتاب الجامع للشرایع صفحه 579. علامه هلی هم در کتاب تحریر الاحکام جلد 2 صفحه 242 باز همین مطلب را عرض کنم میفرماید، منتها اضافه میکنه که میگه ولو امسک واحدون و قتلو آخر قتل القاتل و هم حبس الممسک دائما ولو نظر لهما ثالثون سملت عینا ولا یرجع احدهما علی الولی به شیء، و کسی به ولی نمیتونه برگردد ولی دم چیزی از او بگیره بابت مثلا کور شدن اون ناظر یا حبس اون ممسک، کسی از ولی چیزی را نمیگیرد. بله، اگر یکی نگه دارد و دیگری بکشد و قاتل کشته میشه، نگه دارنده تا پایان عمر در زندان میمانه، فرد سوم هم اگر مراقب بود کور میشه و هیچ یک از آنان بر ولی مقتول ادعایی نخواهد داشت. نمیتونن بگن خب یک نفر کشته شده 3 نفر گرفتار، پس باید چیزی بدی. میگه نخیر، اینا دیگه عقوبت جداگانه است برای هر کدوم از اونها، ربطی به ولی دم نداره. کمنم میشه گفت این مجازات عمومی جرمه، خود قصاص مربوط به ولی دم است، اگه بیشتر از یک نفر بکشه باید زائد رو بده، اما بحث حبس ابد فرد ممسک و کور شدن فرد ناظر ربطی به ولی دم ندارد، این جرم عمومی است و مجازات او هم همین است. استنباط بنده از این قضیه همینه. فیض کاشانی هم باز همین حرف رو میزند، میگه از باب سبب و مباشر هست، مباشر در اینجا ضامن هست و ممسک عرض کنم حبس ابد می شود. جناب آقای محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه در کتاب جواهر باز جلد 41 صفحه 42 می فرماد باز ممسک حبس ابد می شه بدون خلاف، بلا خلاف، و مطالبی رو می فرماد دیگه خیلی نمی خواهیم وارد بشیم. جناب آقای خویی هم باز همین رو میفرماید در کتاب مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 11 مسئله 16 باز همین مطلب را میزند، منتها میفرماید ممسک رو علاوه بر حبس ابد باید ضربه شلاق هم به پشتش نواخته بشه و هر سالی 50 ضربه شلاق میخوره. مرحوم امام هم میفرماید که در کتاب تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 463 میفن لو امسکه و شخص و قتله و آخر و کان ثالثون اینن لهم فالقبض علال قاتل للممسک لکن الممسک یهبس ابدا حتی یموت. اینم فرمایش مرحوم امام هست. مرحوم آقای گلبایگانی باز همین رو میفرماید، دیگران هم باز همین را میفرمایند که علمای فعلی و عرض کنم علمای متقدمین و متأخرین همه تقریبا در این قضیه متفق هستند، برای اینکه ممسک حبس ابد می شود. بنابراین بر مسئله هم ادعای اجماع شد، ولو اینکه بگیم مدرکیه، روایات هم که عمده‌ای در قضیه بودن روی هم رفته همه قابل پذیرشن، ولی خب تو روایات روایات صحیح هم بود که اگر اونها هم نبودن همونها کفایت بود. در بعضی از روایات هم اگر ضعف سند بوده شهرت جابر ضعف سنده، بنابراین میپذیریم. روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام که فرمود یقتل القاتل و یصبر الصابر، اگرچه طریقش در نزد ما ضعیفه، ولی شیخ به او تمسک کرده و همین هم معناش تأیید روایت هست، علاوه بر اینکه به نظر حقیر هم میکنم چون مؤید به روایات دیگر هست، به عنوان روایت دیگه مؤید او حسن قابل قبوله و این تقریبا مذاهب علمای امامیه است در این رابطه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.